بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وأبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولعنة الدائم على أعدائهم ومبغضيهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. سلام. مدت هاست که بعضی از دوستان وسط هفته تشریف میارن، ما خدمتشون میرسیم، سوالاتی میکنن که حالا من خیلی دوست نداشتم تو وادی مسائل عرفانی خیلی به قول معروف به صورت نظری وارد بشم، اما چون این سوالو زیاد کردن حتی تلفنی و حضوری، من گفتم حالا محرمم هست به این سوال جواب بدم تا یه حدودی که بلدیم. اولا خیلی از آقایون سوال میکردن که ما که میایم اینجا، این حسینیه، اینجا راه و روشش مثلا چیه؟ زهده، تقواست، عرفانه، چیه راه و روش اینجا؟ از ما سوال میکنن. یا اصلا اگر عرفانه چجوریه، این بنیانش بر اساس چیه؟ همونطور که میدونید اینجا خیلی اتهامات حالا به ما هم زدن و نمیدونم اینا علی اللهی هن و نمیدونم چی هن و فلان و اینا، از این حرف ها زدن. سالها ما با این حرف هی مبارزه کردیم، بالاخره گفتیم که اصلا بهتره باب مسائل عرفانی رو ببندیم، از یه در دیگه ای وارد بشیم که از این حرف ها نزنن. خلاصه این که تصمیم ما این شد که از باب دیگری وارد شیم، اما دیدیم که ما که نمیتونیم منافق بازی دراریم برای مستمعینمون، اون چه که تو درونمونه بهتره که آشکارا و رک و پوسکنده به همه بگیم. گرچه سالها پیش سر مزار حافظ من یه تفاعلی گرفتم و تلفنی با بچه حسینی صحبت کردم، خیلی اون موقع البته حافظ اصرار داشت که ما این سیر و سلوکمونو پنهان کنیم و به کسی نگیم. شاید اون موقع حالا جامعه کشششو نداشت یا هرچی بود، ما اون روزا یه مقدار پنهان کردیم، بعد گفتیم حالا بذار حرف حافظ رو گوش نکنیم انجام بدیم. انجام که دادیم دیدیم که خلاصه دانی که چنگ و عود چه تقریر می کنند، این بیت حافظ اومد. دانی که چنگ و عود چه تقریر می کنند، پنهان خورید باده که تعزیر می کنند. حالا یه دو سه هفته ایست که چند تا از جوونا، حتی بعضی از خانوما سوال کردن که بالاخره این چه مکتبیه ما میریم. به اونا گفتیم والله هیچی، دین دینمون دین اسلامه، مذهبمونم تشیع اثناعشریه. عرضم به خدمت شما، منتها عرفانمون با عرفانهای دیگه فرق میکنه. ما عرفانمون عرفان عاشوراییه، عرفان یعنی الان قابل توجه اونایی که خانقاه و اینا میرن یا علاقه دارن به اهل تصوف به اون شکل خاصش. ما عرفانمون عرفان عاشوراییه. البته تو هر سوراخ سنبه ای سر میکنیم، کلیسا میرم، من کنیسه میرم، خانقاه میرم، مسجد میرم، حسینیه میرم، هیئت میرم، تعداد زیادی از معابد هندوها و بودایی های هند رو رفتم، معابد دیگری رو مثل معبد شاکامونی توی کره رو رفتم. اونجوری نیست که یه جا بشینی، سر تو هر سوراخ سنبهی میکنیم. چرا که از اول دنبال این بودم ببینم این راهی که من دارم میرم حق یا باطله. اگر در هند من یه چیزایی از امیرالمومنین خوندم، اون موقع حالا 25 سال پیش خامتر از حالا بودیم، هنوزم خامی، که امیرالمومنین اینجوری گفت، اون خانمایی که حرف میزنن اونجا میشه لطفا ساکت بشن؟ زمینم، من آسمانم، من جهنمم، من بهشتم، امیرالمومنین فرموده. حالا همینو ما رفتیم مثلا هند، دیدیم که اون توی آموزش های کریشنا هم همینو میگه، اون به قول معروف میگه من زمینم، من آبم، خیسی همه آبا از منه، روشنی همه نورها از منه. بعد فهمیدیم که امیرالمومنین در همه جا ظهور داره، تو همه ادیان هم ظهور داره، تمام ادیان پیرو علی هم. هیچ دینی نیست که پیرو علی نباشه، همه ادیان پیرو و امیر المومنین هم. حالا سوالی که از ما کردن این بود که چندین مرتبه سوال کردن که مثلا نظر شما راجع به عشق چیه؟ اصلا این موضوع موضوعیت داره؟ تو دین ما در موردش مبحثی هست بر این اساس؟ اگه هست چرا تو قرآن یک بار اسم از عشق برده نشده؟ سوالای خوبی بود. میگفتن اگر عشق چیزیه که نهایت راه و روشه، چرا در قرآن اسمی ازش برده نشده؟ من عرضم به اون آقایونی که خانمایی که الانم اینجا هستند و خدمتشون هستیم اینه که چرا در قرآن هم اسم برده شده؟ عشق به هزار زبان گفته شده. وقتی یکی به یکی میگه دوست دارم، البته اگه واقعی باشه ها، یعنی میخواد بگه من به تو عشق میورزم. اشد محبت عشق، یعنی بالاترین درجه محبت عشق. ممکنه یه مادر به فرزندش اونقدر عشق ببرزه، ممکنه یه زن به شوهرش، یک پدر به پسرش. اشد محبت عشق. این عجیب نیست که ما بگیم حالا چرا در قرآن اینقدر راجع به حب در قرآن آیه داریم که حساب ندارم. حب یعنی عشق، دوست داشتن. در احادیث روایات از عشق نام برده شده، در قرآن به اشد حب یاد شده. اشد حب، آیه شو براتون میخونم. حالا این که ما بگیم که دقیقا خب به معنی دوست داشتن هم نیومده، دوست داشتن یه واژه فارسیه، دلیل نداره قرآن به هر زبانی یک امری رو تکرار بکنه. این بود که وقتی ما، من خودم در اون معبد هندی گفتم که اینو ترجمه کن برای من به اون مترجم، گفت این تعلیمات کریشناست که دیدم، گفتم ترجمه کن و ترجمه کرد، دیدم این حرفایی که امیرالمومنین زده اونجاست. من آتشم، من نورم، من همه نورها روشنیش از من، همه نمیدونم، من نمازم، من روزم، من اینش نوشتم. حالا اون آقایونی که سوال کردن بهشون میدم، اونجا اینش نوشتم، الانم دارم اون نوشته رو، ترجمه رو نوشتم. خیلی عجیبه این مسئله. جالبه که تو آموزه‌های ادیان دیگه هم باز من دیدم که مثلا بعضی از مثلا بودا یه همچین حرفی رو زده، میگه بازگشت همه به منه، همان گونه که بازگشت همه رودخانه ها به دریاست. تمام اینا معنی چی میده؟ معنی بازگشت من به اصل خودم، و معنیش اینه که من اصلی دارم که عاشق اون اصل خودم هستم. اصلا در حقیقت عاشق کسیه که، دقت کنید، عاشق کسیه که به اصل خودش سفر میکنه. عاشق کسیه که دنبال اصل خودش میگرده. بحث امروز ما در مورد این عرفانه که پرسیدن بعضی از آقایون و حتی خانوما که عرفان شما عرفانی چیه؟ گفتیم با ما اولا عارف نیستیم، اصلا با عارف 1,000,000,000 کیلومتر فاصله داریم با یک عارف، ما فقط حرف میزنیم. اما اگر بگید که چه عرفانی رو ما قبول داریم، خودم رو عرض میکنم، عرفانی که من قبولش دارم، از کوچکی به دنبالش بودم، عرفان عاشوراییه. یعنی وقتی میگم سیر، اینا همه که میگم مراتب سیر و سلوکه، یعنی از منزل اول میری تا میرسی به مقصد، مثل مثلا فرض کن وجد، شهود، سیر، سلوک، پرسه، خانقاه، صومعه، دلق، خرقه، اینا همه واژه هایی که تو عرفانی که تا به امروز تعریف شده هست. ابن عربی هم همینا رو گفته با یه ذره تفاوت. ابن فارز مصری هم همینا رو گفته با یه ذره تفاوت، حافظ هم همینا رو گفته با یه مقدار تفاوت. اما تمام این واژه ها که تو عرفان هست دقت کنید، تمام این از عشق گرفته تا هجر، تا وصلت، تا وحدت، تا توحید، تا کثرت، همه این واژه ها در عاشورا یک معنی دیگری داره. دقت بفرمایید، تمام این واژه های عرفانی وقتی که به تو حوزه عرفان عاشورایی بهش نگاه میکنی، یعنی اون درسی که امام حسین داده راجع به عرفان، وقتی نگاه میکنیم به اون درسایی که امام حسین داده راجع به عرفان، میبینیم که با همه این کارا فرق میکنه، با همه اینها تفاوت عجیبی داره. بله، عشق در قرآنم هست، آیش خوندم، چند تا آیه دیگه براتون میخونم. دور گردونها زموج عشق دان، دور گردونها زموج عشق دان، گر نبودی عشق بفسردی جهان، اگر عشق نبود جهان افسرده میشد. تمام نجات ها در عشقه، اگر در وجودت نیست باید به وجود بیاری، اشکال نداره، کارمندی باش، کارگری باش، دانشمندی باش، مرجع تقلیدی باش، استادی باش، هرچی هستی در وجودت اگر نتونی پدید بیاری اون عشقو، هیچ فایده نداره، یعنی زندگیت بیهوده طی شده. این عین حقیقته. فکر نکنید که حالا باید خیلی درس بخونیم تو حوزه ها تا بفهمیم، ما یا خیلی درس بخونیم تو دانشگاه ها تا این بود. ابن فارز میگه، خیلی جالبه، میگه من برای فهمیدن مفهوم عشق و محبت و معرفت و توحید از روستامون اومدم قاهره، گفتم تو اونجا آدم چیزی یاد نمیگیر، برم قاهره. رفتم اونجا جلوی یک چیزی، رفتم حوزه علمیه، رفتم حوزه علمیه اسمو بنویسم. دیوار به دیوار حوزه علمیه یه پیرمردی سبزی میفروخت. بعد دیدم که ظهر بود وقتی رسیدم، دیدم که این پیرمرد لب اون نهر آب داره وضو میگیره، اما وضو خیلی قرمقاطی، مثلا به جایی که اول صورت دست فلان، اول پا رو داره میشوره، بعد سر و بعد دست و بعد صورت رو. میگه بهش گفتم مرد حسابی، تو سالها دم در حوزه علمیه ای، با این همه علما روبرو هستی، پیر شدی دیگه، هنوز وضو گرفتن رو بلد نشدی تو، پس چی کار کردی این چند سال دم در حوزه؟ میگه برگشت من گفت ابن فارس، تو دنبال اون چیزی که اومدی اینجا پیدا نمیشه، باید بری مکه پیدا کنی. گفت مکه؟ این اسم منو از کجا میدونه؟ فامیلی منو از کجا میدونه؟ بعد برو مکه. بعد میگه بهش گفتم مکه کجا، اینجا کجا، من چجوری برم مکه؟ من گفت مکه دور نیست که، تو نمیبینی، مکه جلو پاته. چطور جلو پا؟ گفت اونها. گفت نگاه کردم به انتهای بازار خانه کعبه رو دیدم. اینجوری نیست که فکر کنیم عشق باید حتما تحصیلات و علم و دانش و حوزه و آیت الله و مرجع تقلید و اینجوری نیست. تو پشت میز تو اداره نشستی، میتونی کم کم دلتو نرم کنی و به سوی عشق ببری. خانومی که توی خونه داره غذا میپزه، کدبانوه، دانشمندم نیست، همونجا میتونه عشق رو در دل خودش متولد کنه، به اولاد خودش هم میتونه اینو بیاموزه، به شوهر خودش هم میتونه آموزش بده. بنایی که رو چوب بس وایساده، این مساجدی که در اصفهان ساخته شده، سرگذشتشو برید بخونید. تمام میگفت بناه استاد، اسمشو یادم رفت، بناه میگفت تمام اینا کارگره رو صبح با میسون، میگفت هر کی وضو نداره بره وضو بگیره، هر کی به غسل احتیاج داره آب داغ کردیم تو اون پشت گذاشتیم بره غسل بکنه. بعد یه ریز با آیات قرآن، ذکر، نوحه، روزه این مساجد رو ساختن. بنا بوده طرف. بعد چیزایی از این آدم ها میگن که آدم تعجب میکنه. پس عشق هست، هستی رو خداوند حول محور عشق خلق کرده. اون حدیث کنت کنزن مخفیا همینو میخواد بگه، میگه من گنجی مخفی بودم، عاشق شدم تا همه منو بشناسن و هستی رو بر اساس عشق خلق کردم. عاشقم عاشق هزار نفر نمیشه، عاشق یه نفر میشه، عاشق یه چیزی میشه. هر موقع عاشق هزار تا چیز شدی بدون در کثرتی. اینایی هم که میگن نمیدونم من عاشق بستنی لیمویی هم، اون چیزی هست که تو عاشقش میشه، نه من عاشق فلانم، عاشق دلارم مثلا، عاشق نمیدونم بنزم. عشقش هم اینقدر ارزش داره. امیرالمومنین میفرماید که من نه از جهنمت میترسم خدایا، نه عشق بهشت تو دارم. ما عبدت که خوفا فی النار ولا طمعا فی الجنه، میگه هیچ طمعی هم به بهشتت ندارم. بر در تو کم و بیش و دل و جان همه بر خاک زدم، از تو تو را میخواهم. خودتو میخواهم. موقعی که تو کربلا هم امام حسین انگشتشو باز کرد و بهشت رو نشون داد، گفت حالا که شما موندید 72 نفر بیاید جایگاه خودتون رو ببینید، اونا بهشت رو نگاه کردن با تمام نعمتاش. یعنی اگر به من و تو بگن این بهشت رو نشونه من و تو بدن، بگن به شرط که هوادار یزید بشی این بهشت رو بهت میدیم، ما میریم هوادار یزید میشیم، اینقدر نعمتهای عجیب و غریب توش هست. اونا گفتن ما هیچی نمیخوایم، این بهشت نمیخوایم، ما خودتو میخوایم، از تو تو را میخواهم، همه بر خاک زدم، از تو تو را میخواهم. آل عمران، سوره آل عمران آیه 31، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. میگه هر کی خدا رو دوست داشته باشه یا هر کی میخواد عاشق خدا، ببین راه ما اینه، عرفان ما اینه، عرفان ما اینه، دقت کنید، ما این عرفان دوست داریم، نه اینکه خودمون عارف باشیم، ما دوست داریم تو این عرفان وارد بشیم. هر کی خدا رو دوست داره و دوست داره که خدا هم عاشقش بشه، بیاد پلو من، دقت کنید این خیلی مهمه. هر کی خدا رو دوست داره، دوست داره خدا هم عاشقش بشه، دوستش داشته باشه، بیاد پلوی من. عرفان ما چیه؟ عرفان ما این نیست که هر کی یه ریش درازی گذاشت و یه عبای فلانی انداخت رو دوشش و یه کشکولی و یه تبرزینی هم دستش گرفت و ما بریم اینو به ایمان پیر قبولش بکنیم. هر جایی هم درش وا کردند و چهار نفر جمع شدند و چهار تا هوهو کردند، بگیم اینجا هم خانقاه مونه، از اینجا میخواییم به عرش بریم. خانقاه ما زمین کربلاست، پیر ما سقای دشت نیرموز. تازه پیرمون امام حسین نیستا، پیرمون حضرت زینبه. پیرم پیر مراد ماست. والذین آمنو، اونایی که ایمان آوردن، اشد حبا لله، عاشق خدا، اشد به شدت خدا رو دوست دارم، به شدت. خیلی حرف در قرآن فراوونه. حالا من فسوف یأت الله به قوم یحببهم و یحبونه، اونا خدا رو، اونا عاشق خدا هم، خدا هم عاشق اوناست. خود خدا میفرماید بنده من، منو دوست داشته باش چون من تو رو دوست دارم. منتمونو میکشه خدا، خدا منت بندهشو میکشه، میگه بنده من، منو دوست داشته باش چون من تو رو دوستت دارم. عرفان ما اینه، عاشورایی. خانقاه ما زمین کربلاست، پیر ما سقای دشت نینواست. خرقه، یکی دوتا از این واژه های عرفانی رو بگم بهتون. خرقه لباسیه که می پوشن از پشم بافته شده، بعد دلغم بهش میگن، دلغ ملمع، دلغ مرقع، دوتا اسم داره. یکی رنگ با از تیکه های رنگ و با رنگ درست میشد، یکی این که پر از وصله بود، پر وصله، اینقدر وصله بهش بود که معلوم نبود این پارچه اصلیه کدومه. اینو میپوشیدن مسیحی ها، راهبان مسیحی اولین کسایی بودن که اینا رو میپوشیدن. به قول خیلی از واژه شناسا و عرفان شناسا میگن به احتمال قوی از همون مسیحیت وارد شده این قضیه. سیر و سیاحت از مراحل سیر و سلوک، سیاحت میگن اینم از مسیحیت اومده. یعنی شما از در خونت میزنی بیرون، یعنی راهش هم اینه ها، در عرفان تصوف هم راهش هم اینه ها، در مسیحیت هم همینطوره. شما از در خونه میای بیرون حرکت میکنی، هیچ هدف و مقصدی نداری، میری به هر جا رسیدی رسیدی. اصطلاحاً پرسه هم بهش میگن، نه پول برمیداری، نه نون، نه آب، توکل به خدا، حرکت میکنی، مقصدم نداری، از اینجا را میفتی، امین یه دور دور کره زمین چرخیدی برگشتی دور اینجا. بهش میان عالم پرسه، پرسه زدن. در عالم پرسه که به فقر میرسن بعد از اینکه سیر کنن، در حین سیر به مقام فقر میرسن. مقام فقرش هم ظاهریش هم باطنیش. ظاهریش اینه که تو هیچی نداری هم مال دنیا، دراویش میفرستن مریدای خودشونو به این سیر. مسیح کسی بوده که اینجوری سیر میکرده. خود حضرت مسیح پیاده را میافتاده، مقصد و معبایی هم نداشته، حرکت میکرده به هر شهری، به هر جایی که میرسید. اصلا مسیح یعنی سیاح، یعنی کسی که سیاحت میکنه. مسیح یعنی سیاح، یعنی کسی که سیر و سیاحت میکنه. بعد میفرستن مریداشونو، میگن برو 5 سال دیگه بیا، برو 3 سال دیگه بیا، باید بری، بعد بیا به من بگو کجاها رفتی. این بابا را میفتی میره. مخارجش چجوری در میاد؟ توی بازارها و فلان میخونن و میرن. هر کی به اینا پولی تو اون کشکولشون انداخت. دست جلو کسی دراز نباید بکنم. این مراحل ها، من حالا دارم بهتون میگم مراحل. بعد اینا به عقب هم حق ندارن برگردن. اگه یه نفر صداش کنه بگه درویش مثلا بیا، میخواد بهش یه دنه تراور مثلا 100,000 تومانی بده، این حق نداره برگرده. بعد این راهشو بندازه بره، فقط رو به جلو. این عالم پرسه اون هاست. تو عرفان آشرایی هم هست. آره، چجوریه؟ یه جوریه. بی مقصد نیست، سیر و سیاحت هست، بی مقصد نیست. فقر هست، گدایی کردن نیست. عرفان عاشورایی اینجوریه. عرفان عاشورایی برعکسه، یعنی تو این سیر و سیاحت هم باید مقصدت معلوم باشه، هم باید دست کنی تو جیبت یه پولی هم به مردم بدی و بری. امام حسین چیکار کرد؟ از مدینه حرکت کرد، رفت مکه، از مکه حرکت کرد اومد کربلا. مقصد معلوم، کارش چی بود؟ گدایی کردن از مردم بود. 1,000 نفر لخت و پوشوند، فقیر و پولدار کرد. هم مقصدش معلوم بود، هم فعلش غنا بود، نه فقر. حالا راجع به خرقه آخر سر صحبت. پیر کیه؟ پیر اونیه که دست منو بگیره ببره. حالا انتخاب میکنن. الان تو این خانقاها تهران نمیدونم، الان مثل اینکه خیلی هاشو جمع کردن. همین 3-4 سال پیش شاید 2,000-3,000 تا خانقاه وا شده بود. خانقاهی رو من رفتم، گفتن راه ندادن ما رو. گفتیم مگه شما اهل حق این که راه نمیدین؟ گفتن نه، ما اهل حق نیستیم، مثلا خاکساری هستیم یا مثلا نعمت اللهی هستیم فلان. من بچه رو راه نمیدین. گفتن 400,000 تومان اینجا ورودیشه فقط. این به خود من یادتون باشه، اونایی رو که من خودم بهش نرسم بیان نمی کنم، باید خودم بهش برسم. بودیم برای چی؟ گفت 400,000 تومان میگیرن مشرف میکنن، بعد که مشرف شدیم نمیخوای برو، فقط روزای جشن اینجا آزاده، تولد امیرالمومنین، تولد امام زمان اینا میتونی بیای، ولی روزای دیگه نمیتونی بیای. ببین اصلش درست بوده ها، اون روز که درست شده، اون بیچاره هایی که این طریقت رو درست کردن درست بوده راهشون، بعد کشیده شده به اینجا دیگه. الان شده درویش بازی، شده دکون و مغازه و ریا و عجب و این چیزا. اینه که ما گفتیم حالا خانقاه بیخان سما یک نوع رقصه که انسان در هنگام وجد و گاهی شهود به اینجا میکشه کارش. خوب دقت کنید، اگر یه لحظه تو توی خیابون آقا امام زمانو ببینی، احتمال داره ها یه دفعه چنون به وجد بیایی که برقصی تو خیابون. اینجوریه، به شهود که برسی، به وجد که برسی، یک باب معرفتی مجهول از نظر تو معلوم بشه، به وجد میای. کسانی بودن که در همین تصوف وقتی که به سما میپرداختن، یعنی ناگهان به سما کشیده میشد کارشون، اینا لباسشون رو مردم پاره میکردن به امان تبرک میبردن. الان دیگه سالها سالیان درازه، 70 سال پیش شیخ حسن علی گفت همش کلکه، گفت اولش خوب بوده ولی الان همش کلکه. 70 سال پیش اینها به وجد میمدن میرخصیدن. الان ما علی مشایخ نیمده، با علی آقا رفتیم به خانقاهی، دیدیم اون پیرشون گفت به اون نوازنده ها گفت بزنید بینیم، بزنید میخواییم برخصیم. یعنی به زور دف و نی و تار و تنبور و ساز باید اینو بتونی بلندش کنی برخص. اما سماع ما چیه؟ همون سینه زنیه. ما رقصمون تو سینه زنیه. امام حسین هم کرد این کارو، آره، تو گودی قتلگاه می جنگید، می چرخید، شمشیر به دست. سماع عاشورایی ها با شمشیره، زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت. ذکر از مراحل سیر و سلوکه. بعضی وقتا یه ذکر رو اونقدر تکرار میکنن که فکشون دیگه کار نمیکنه، خشک میشه و بیهوش میشن میفتن. حالا هر ذکر، ذکر عرفان عاشورای حسین، دیدی؟ ما فکر میکنیم این ذکرهایی که میگیرن سیر 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 اینا علکی نیستا، انقدر باید بگی تا بیهوش بشی، انقدر باید بگی و سینه بزنی تا از حال بری. سماع ماست، رقص ماست، ذکر ماست. ذکر ماست. سیر و سیاحت هم که گفت. شراب چیه؟ حالا خیلی ها، من چند تا دونش رو فقط دارم میگم. شراب معرفته که از دست ساقی میگیرن. پیر ما سقا ساقی دشت نینواست، ما از دست حضرت ابوالفضل معرفت حسینی میگیریم. از دست حضرت ابوالفضل معرفت زینبی میگیری. شراب ما معرفت حسینیه. کشکول دل ماست، این دل ما کشکوله. با خودمون حمل میکنیم همه جا. میخوام یه حرفایی رو بزنم، میترسم، چون آدم یه حرفایی رو میزنه شماها دلخور میشین، یه حرفایی رو میزنیم کسا، یعنی یه حرفی من الان میتونم بزنم که به خیلی از من دلخور بشن، یه حرفی رو هم بزنم که عرضم به خدمت شماها از من دلخور بشین. اونی که خیلی ازم دلخور میشن چاره نیست باید بگم اینه، من خیلی متاسفم که با بعضی از مظاهر عاشورایی مخالفت میکنم. هیچ کدومشم هیچ ضرری نداره، همین مثل علامت مثلا. لخ شدن امثال اینها اصلا ضرری نداره برای دین، برای هیچ چیز ضرر نداره، برای اون فرد هم ضرر نداره. ولی خب حالا در موردش بعدا صحبت میکنم. ما سیرمون به سوی کربلاست نه به سوی الله، یادتون باشه. عرفان عاشورایی سیرش الالله نیست، چون ما زورمون نمیرسه اون راهو بریم. کی مردشه؟ همه الان تو این 140-150 میلیون شیعه، این همه رو دارم میگم، کی مردشه بگه من دارم مستقیم میرم به طرف الله؟ برای همین شیعه راه پیدا کرده، برای خودش راه پیدا کردیم. این راه هم تاریکه هم پر از امواج متلاطم و کشنده. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، کجا دانند حال ما سبک بالان ساحل. اینه که ما سیرمون سیر الالحسین، ما باید بریم اونجا، ما باید بریم به گودی قتلگاه خودمونو برسونیم، ما باید خودمونو به کربلا برسونیم. جوونا بی خود این عرفانای من در آوردی که الان هست دنبال نکنید، به جایی نمیرسید. هر کدومتون میخواید به معرفتهای عجیب و غریب، اومده طرف میگه چجوری رو آب راه میرن، چیکار کنیم که بتونیم رو آب راه بریم؟ میگم خب به چه دردت میخوره تو رو آب راه بری؟ حالا شیعه رو آب راه میره، همه شیعه ها رو آب راه میرن، از دم همین هایی که اینجا نشستیم همم، اما با کشتی حسین. چجوری تیل عرض کنیم؟ شیعه، همه شیعیان تیل عرض میکنن. توی هند یارو نشسته شیعه، طرف تو هند نشسته شیعه، از اونجا به یک چشم به هم زدن تو مدینه است، از اونجا به یک چشم به هم زدن تو بازار. سی تیل عرض چیه؟ تیل زمان هم ما میکنیم، یهو 1400 سال میریم تو بازار کوفه، میریم پلوی اسرا و میسیم. میریم پلوی اسرا وامیستیم، اگه پلوشون نباشیم که اینقدر حسشون نمی کنیم، پلوشون وایسادیم داریم حسشون می کنیم. تو اگر نری چجوری می خواهی حس کنی؟ ببین خودتو دست کم نگیر، وقتی اشک جاری میشه ببین وقتی اشک جاری میشه وایسادی پلوی حضرت زینب و تیل عرضه. وقتی که تو اسم خرابه شام میاد اشک جاری میشه، تو اونجا تو خرابه ای، حتی گرسنگی اون بچه ها رو حس میکنی. این عرفان ماست. تی تیل عرضی که بقیه عرفا در طول تاریخ میکنن گاه گاهیه. مال ما همیشه است، مال ما همیشه است. من اگر خودمو تو کربلا نبینم تو این حسینی ها پامو نمیذارم. عشق ما رو حرکت میده، عشق به ما تیل عرض میده. اگر سیر و سلوک در عرفان‌های دیگه، تمام عرفان‌ها بلا استثناء همه نوع مکاتبش، حتی مکاتب هندی، مکاتب بودایی، مکاتب نمیدونم چین، سرخپوستی، همین مکتب شیعه، عرفان‌های شیعی که تا حالا بوده، تا الان بوده، عرفان‌هایی که عرفایی که اهل تسننن، تمامشون در یه زمان خاصی تو میتونی بری تو اون مکتب سیر و سلوک کنی. اما تو عرفان عاشورایی نه. اینا صدای بچه رو میشنوی اونجا؟ اومده خرابات، اومده خانقاه. بچه مادر بچه شیرخوره چه هم داره میاره خانقاه؟ ما سیر و سلوکمون قبل از رحم مادرمون بوده، قبل از رحم، اون موقعی که تو صلب پدرمون بودیم. حالا نمیخوام برم اون ورتر، به عالم الست نمیخوام برم، به عالم زر نمیخوام برم. عرفان ما رو میخواد، عرفان ما اینجوریه. از شیر خورگی باید بیایی خانقاه، از شیر خورگی مادراتون همه تون آورده، پدراتون آورده، باباهامون، مادران همه نوکرای این دستگاه بودن، کار میکردن، جارو میکردن. اگر بابات برای امام حسین گریه نکرده بود، تو محال بود بتونی گریه. اگر مادرت برای مادرم داده به من درس وفاداری، عشق شیرین تو آمیخته شد با شیرم. مادری که میاد توی اینجا، ببینید همه اونایی که بچه شیر خوره دارن تو حسینیه شیر میدن به بچه هاشون، همه. اون شیری که اینجا میدن از جای دیگه میجوشه. اون شیر غیر از اون شیریه که تو خونت میدی خانوم. اتفاقا تو حسینیه عمدن به بچت شیر بده. بذار عشقت هم بچه که تو دهان بچت. این خانقاه ما اینجوریه، سیر و سلوک ما اینه. دعا کنید بتونم این نوشته رو تمومش کنم تا کل سیر و سلوک عرفان عاشورایی رو بنویسیم. چیه اصلا؟ چیه قضیهش؟ این دیوونه بازی ها چیه؟ کربلا منزلگاه آخر بود، کربلا منزلگاه آخر بود. بعضی ها میگن منزل آخر نزد خداوند اونجاست، مال ما نه، اونجا نیست، ما اونجا نمیتونیم بریم. کربلا منزلگاه آخر بود، قتلگاه از عرش بالاتر بود. بعد از این منزل به مقصد میرسی، اول خودمون رو باید به اونجا برسونیم. بعد از این منزل به مقصد میرسیم، از 90 بگذشته بر 100 میرسی. کربلا بالاتر از عرش خداست، چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست. کربلا با دل خدا را دیدن است، کربلا با دل خدا را دیدن است، سیب وحدت را ز کثرت چیدن است. بی خود نیست اون شاعر کاشانی، باز این چه شورش است که بر خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است. هرچی به محرم نزدیکتر میشی احساس نمی کنی؟ جدی ها، اگه نمی کنی باید بری یه فکری برای خودت بکنی. هرچی به کربلا نزدیکتر میشی احساس میکنی روحانی تر شدی، احساس میکنی دیگه دوست نداری گناه ها را. خیلی از گناه ها را آدم دیگه دوست نداره انجام بده، تا حالا انجام میدادی ما، اما هرچی نزدیکتر شد. پاک شو اول و پس دیده برام پاک انداز. عجیبه، به محرمزون نزدیک میشیم من چنین حالی ندارم اصلا، اما به محرم که هرچی نزدیکتر میشیم هی احساس میکنم دیگه دوست ندارم بعضی از خطاها رو انجام بدم. یه چیزی دیگه بگم، خدا شایده این حس در وجود همه تون هست، در وجود بعضی هم اگر می سعی کنم به دست بیارم. بعد آدم هرچی نزدیکتر میشه به محرم، اون رفقای عاشورایی رو هی دوست داره بیشتر ببینه. بعد نگاه میکنی میبینی هیئت ها شلوغتر میشه، تکیه ها زده میشه، جمع میشن، بهانه است اون تکیه هایی که میزنن تو خیابونا، بهانه است برای جمع شدن و حسین حسین کردن و همدیگر رو دیدن. و یه دفعه چندین هزار خانقاه برپا میشه تو خیابونا، سر گذرا. میگفت استاد ما بهش میگفتیم آقا چرا مثلا تو این چادر مادرها که میریم عزاداری میکنیم کنار خیابون یه مزه و حال دیگه ای داره توی خیابون سر گذر. ببین به معرفت کربلای رسیدن حس اینجوری به آدم میده، باید حس تو اینجوری کنی. ایشون میگفتش که چون توی اون کوچه ها آدم حس گذرگاه های خیابونا و کوچه ها و بازارهای کوفه رو میکنه، آدم حس میکنه منم توی خیابونام، منم توی کوچه هام. در اثر سیر و سلوک اینو به دست آورده، انقدر تو وادی حسین اومده. به زودی چند روز دیگه مونده، 7-8 روز دیگه مونده، امروز قرار بود سیاهی بزنیم ما اینجا. خرقه ما چیه؟ خرقه لباسیه که گفتم حتما باید بپوشن که بهش دلقم میگن، انواع مختلف داره. الان خرقه ها همون لباس های بلندیه که دراویش میپوشن. اصلش چجوری بوده؟ اصلش یک لباس پشمی زمخت بدن آزاره پر از وصله و کهنه بوده. خب ما لباسمون خرقمون چیه؟ پیرهن مشکیمونه. خرقه ما اون پیرهن مشکیه که میپوشیم. محرم تو مجالسی که میایید صبح با هر لباسی میخواید. البته من توصیه‌ام به ایمان پیرمرد حداقل اینه که این حداقل این 10-12 روز محرم و لباس مشکی بپوشید، هیچ رنگ دیگه ای نپوشید. اگر مجبوری که لباس دیگری بپوشی، ولی شبا که هیئت میری لباس مشکی بپوش، خرقت رو بپوش، خرقه به تن بکن، بعد برو توی خانقاهت. این لباس کهنه، لباس فقرم بهش میگن. هیچ درویشی، هیچ عارفی، هیچ پیری، هیچ پیری بگردید بخونید کتابا رو، بپرسید از اساتید، از عرفا بپرسید این حرفی که من میزنم. هیچ پیری خرقه ای کهنه تر از امام حسین به تن نکرد. هیچ کس. یا نگه داشته تو یه دونه بخچه، خوندن براتون مدها روزخونا، به خواهرش گفت اون لباس منو بیار میخوام بپوشم. حضرت زینب سلام الله علیها این پیرهن وقتی در آورد نگاه به این پیرهن کرد، گفت داداش تو که بزرگ قبیله مایی، بزرگ شیعه ای، امام زمانی، آخه این لباس چجوری من تن تو کنم حسین؟ این پیرهن فقیرترین فقیرای عرب هم این پیرهن رو نمی پوشه، چجوری میخوای اینو بپوشی؟ خرقه ما اینجوریه، پیرمون خرقه اینجوری میپوشه، بزرگمون، مرادمون لباس اینجوری میپوشه. ما عرفانمون اینه، افتخار کنیم به این عرفان عاشورایی، دنبال هیچ عرفان دیگه ای نریم. پوشید اون خرقه رو، بعد چیه دیگه؟ فنا. یکی از یعنی آخرین سر در عرفان فناست. فنا در حقیقت یعنی همه چی تو باید بدی، هیچی برای خودت باقی نذاری. گر که خواهی پانهی در انجمن، ترک جان کن، ترک تن کن، ترک من، من خودت. همه چی رو باید رها کنه. هیچ، هر کی ادعا میکنه بیاد بگه من به اندازه حسین فنا شدم، بیاد بگه. هیچ کسو نداری. چرا من برم در خونه کسی دیگه؟ چرا برم خانقاه دیگه وقتی حسینیه دارم؟ وقتی حسینیه هست من کجا برم؟ وقتی چنین مرادی دارم کجا برم؟ همه چیشو در راه خدا داد، جان و فل، همه رو داد، همه رو. همین پیرهن کهنه هرم اومدن از تنش در آوردن، همین پیرهن کهنه رو از تنش در آورد. روزه یعنی نمیشه بخونیم همه چیزو، یه انگشتر یادگاری داشت، بعضی هم میگن از مادرش یادگاری داشت. بعضی ها گفتن از آقا امام حسن گرفته، او از مادرش گرفته. میگن وقتی تو گودی قطرگاه امام نوشتن افتاده بود، دیگه آخرین، دیگه تموم شده بود، دیگه آخرین نفساشو داشت میزن، شم کنار گودی قطرگاه استاده، سر رو تازه بریده، هنوز داره از گلو خون میچکه. این ور گودی قطرگاه شم بود، اون ور گودی قطرگاه زینب دیگه داره تماشا میکنه، دیگه هیچ تلاشی نمی کنه، سر صدا هم نمی کنه، فقط داره به سر بریده. بعضی ها میگن فقط یه چیز گفت به شم، گفت چرا سر داداشم رو بریده. که حرکت کرد به طرف لشکر، خانم زینب هم دیگه ناامید شد و دید لشکر دارن حمله میکنن به طرف خیمه ها، دیگه حسین رو رها کرد. هدفش این بود که این سر بریده نشه، بریده شد، حسین رو رها کرد، به طرف خیمه ها دوید. هنوز امام حسین داشت دست و پا میزد توی، حالا بیا دست و پا یا حرف، که اون ساربان اومد دید همه چی رو بردن، هیچی نمونده، خیلی ناامید شد، خواست از گودی در اومد بیرون حرکت کنه بره. یه موقع دید انگشت امام حسین داره تکون میخوره، که بزرگان گفتن یعنی بیاد کسی از در خونه من ناامید نباید بره. اومد هرچی کرد انگشت در رو در رو ندید. عجله هم داشت، چون میخواست کسی نبینه این انگشتر رو داره در میاره. خیلی آمده بودن اون انگشتر رو در آوردن، نتونسته بودن، رفته بودن. این من اون چی کار کرد؟ خنجرش رو پرش حال کشید، شروع کرد بریدن انگشتر. سیاهی میزنید آما؟ آره؟ بعضی از خانوما گفتم اون جانم حسین رو بگید بازم یه ذکر آهسته بگیریم، اینا آقایونم سیاهی رو دارن میزنن، این ذکرمون و ذکر ما حسینه دیگه. جانم حسین، جانم حسین، ای جان جان جانم حسین، جانم حسین، ای جان جانم حسین، جانم حسین. خانوام بگن جانم حسین، ای جان جان. شنیدم امسال محرم یه عده میخوام بیان توی خیابونا کف بزنن و شادی کنن. امیدوارم که اینجوری نباشه و جرأتشو نکنن این کارو بکنن. اشکال نداره، تو کوفه هم انقدر کف زدن و رقصیدن، اشکال نداره. بله، اینقدر توی کوچه های کوفه و مدینه زدن و رقصیدن. آریان جلوه که فانی نشود نور خداست، کسی نمیتونه با این کارا کسی. درست نزدیک محرم که میشه با همین حسین آقای عبدوس ما توی یه جایی ماهواره ای رو گذاشته بودن نگاه میکردیم، به حضرت سید و شهدا فوش زن و بچه میدادن، فوشایی میدادن که من اصلا روم نمیشه بگم و لعن میکردن حضرت زینب. همونایی که لعن میکردند و فوش میدادند، همونا دارن فرمان میدن به اینایی که راهپیمایی کنن، اونا دارن فرمان میدن. عکس امام خمینی رو پاره کرده بودن لگد میکرد، عکس سید اولاد توی خیابونای بالا عکسای شهدا رو گل پاشیدن بهشون. مرگ بر بسیجی گفتن، شنیدید که تلویزیون مرگ بر بسیجی یعنی مرگ بر اون شهدا، چون اونا هم همه بسیجی بودن. خیلی چیزا گفتن که اصلا آدم نمیتونه بگه. درود بر آمریکا گفتن، درود بر اسرائیل گفتن. نه غزه نه لبنان، یعنی مظلوم کیه؟ بگرد بچر عشقتو بکن، ماشینتو سوار شو، ویلاتو برو بشین توش، عشقتو بکن. به تو چه که کجا دارن بچه شیرخورا رو میکشن؟ جالب اینجاست که اینم نمیتونم این تیکر رو، یه چیزی هم بهتون بگم آقایون خانوما گوش کنید، ما الکی نمیتونیم بیا اینجا حسین کنیم بریم خونمون، ما باید خط و ربطمون معلوم باشه. ما که نمیتونیم که قایم موشک بازی کنیم با مردم. یه روزی به من میگن چرا فلان موقع حرف سیاسی نمیزدی؟ اون روزی که من حرف سیاسی نمیزدم مرگ بر بسیجی نمیگفتن تو خیابون، مرگ بر فلان نمیگفتن تو خیابون، به امام حسین فوش نمیدادن تو خیابونا. عکس امام خمینی پاره نمیکردن اون روز منم حرف سیاسی نمیزدم. امام حسین سر چی کشته شد؟ خط و ربطتون رو معلوم کنید آخر کاره ها، گم نشید، خط و ربطتون رو پیدا کنید. اگر نمیدونید که این وریا حقن یا اون وریا باطل، من یه راه برای خودم پیدا کردم به شما هم یاد میدم. من برای خودم یه راه پیدا کردم، من هر موقع میخوام ببینم این حقه یا اون، نمیدونم کدوم حقن، وقتی میخوام ببینم این حق یا اون، میگردم ببینم اون آدم کشا از کی دارن حمایت میکنن. از هر کی حمایت کنم من میفهمم اون باطل. آوردن جایزه صلح نوبل رو دادن به اوباما، البته دفعه اول نیست، به مناخیم بگینم دادن. اینا کشتارهای عجیب کردن توی فلسطین، هنری کیسینجر کشتارهای عجیب کرد توی ویتنام، اینقدر به دخترهای 6-7 ساله تجاوز کردن تو ویتنام آمریکایی‌ها که مردن این دخترها، صدها دختر به این طریق مردن. آوردن به هنری کیسینجر جایزه صلح نوبل، البته حقش نوبل، خدا لعنت کنه نوبلو. این آقای نوبل ثروتش رو همه رو در این راه گذاشت، گفت یه جایزه‌ای به صلح دوستان جهان بدین. چی کاره بودین؟ این دینامیت رو اون ساخت، با همون دینامیت انقدر کشتار کرد که حساب نداره، کارخونه اسلحه سازی داشت. پولی که از این راه در اومده باید همینجوری خرج شه. نوبل لعنتی پولش باید اینجوری خرج شه. به انور سادات اینا جایزه نوبل رو دادن، به خونخوارترین آدم ها دادن جایزه نوبل رو در طول تاریخ. جالبه به اون شیرین عبادی هم آوردن جایزه نوبل دادن. چیه؟ فوش به ایران داد، جایزه نوبل بهش دادن. امروز هر کی به امام حسین فوش بده بهش جایزه نوبل میدن. یادتون باشه. محرم گفتن میخوان بیان توی خیابونا بزنن و برخصن. کارو دارن به اینجا میرسونن. مقصر خودمونیم. اگر به همین عکسا و علامتایی که مال امام حسین خودمون گیر ندیم، اونا هم نمیان اون کارو بکنن. مقصر خودمونیم. ما امروز این کارو میکنیم، اونا هم میرن فوش میدن. ما خودمون مقصر. در طول تاریخ آمریکا، در طول تاریخ زندگی آمریکا، هیچ جای عالم نگفتن زنده باد آمریکا. هیچ جا، حتی تو اروپا هم نگفتن، تو انگلیس هم نگفتن. تنها جایی که در طول تاریخ گفتن زنده باد آمریکا همین تهران بود. در طول تاریخ تنها جایی که گفتن درود بر اسرائیل همین تهران بود. هیچ جا تا به امروز نگفتن. حکومت آرژانتین دست یهودی ها بود، هرگز نگفتن زنده باد آمریکا مردمش. ولی ما مسلمان های شیعه تو خیابون های تهران، پایتخت شیعه جهان، گفتیم اینو. خاک بر سر شیعه های عالم کنن. خاک بر سر شیعه های تهران کنن. اگر اونا بیان توی خیابون چنین کاری رو بکنن، دیگه ما باید به والله، اگر چنین کاری بکنن، شما همتون شاهد باشید، من از این حسینی میرم در حسینی هرم منم اصلا میگم کاه پر کنن توش، انبار کاهش کنن اینجا رو. خواهید اگه من این کار نکردم، میرم بذار هر کاریش میخوام گاراژش کنم، هر کاریش میخوام بکنم. بیان وهابی های عربستان این کارو نمیکنن. سر حضرت زینب اون بلا رو تو کوفه آوردن، شیعه های کوفه تماشا کردن، تمام شیعه های کوفه تماشا کردن. مختار یارو رو گرفت گفتش که مگه تو شیعه نیستی؟ مختار یارو رو گرفت گفت مگه تو شیعه نیستی فلانی میشناخی؟ گفت آره یا مختار من شیعه. گفت پس چرا توی کربلا از سر دختر علی چادر رو کشیدن تو اینجور تو تماشا کرد؟ تو مگه شیعه نیستی؟ کاسبای بازار کوفه رو دستگیر کرد. گفت مگه شما شیعه نبودین؟ اینجا زن و بچه امام حسین رو بی حجاب آوردن، شما تماشا کردین؟ شما مگه شما شیعه نبودین؟ حالا من رنجبر گل محمدی زنده باشم، اجازه بدم کسی بیاد توی تهران این کارو بکنه روز عاشورا؟ آخرین روز عمرم خواهد بود اون روز، به دست خود اونا کشته خواهم شد که اجازه بدم بیان بگن زنده باد آمریکا، زنده باد اسرائیل. به خونخوارترین کشورها لااقل بگین زنده باد ژاپن، لااقل بگین زنده باد یه جای دیگه ای رو بگین. من زنده باشم روزه 60 سال روزه خونده باشم، بیان روز عاشورا تو خیابون اون کارا رو بکنن. من زنده باشم این کارو بیان بکنن. عاشورا یعنی چی؟ عاشور سینه زنی و حسینیه یعنی چی؟ اینا به درد نمیخوره. خدایا به حق حضرت صاحب الزمان نسل همشونو بکن. خدایا به حق صاحب از زمان، اون کسانی که با حسین مبارزه میکنن، همونطور که قبلی ها رو نابود کردی، فعلی ها و بعدی ها رو هم نابود کن خدایا، به حق حضرت صاحب از زمان، به کوری چشم اینا، به این نهضت، به این انقلاب، به این حکومت، به این نظام قدرت و شهامت و ثروت عطا بفرما. رهبر انقلاب رو در کنف حمایت و هدایتت قرار بده. آقا امام زمان رو به فریاد امسال آقا امام زمان رو به فریاد سینه زنای حسین برسان، فرجش نزدیک بگردان و عجل اللهم فی فرج مولانا یا صاحب.